بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد دو روایتی که دیروز خوندیم و عرض کردیم، چه بسا ممکنه کسی از این دو روایت استفاده کنه که در شرع امر به معنای وجوب نیست، چون روایت اول ظهور در وجوب داره، روایت دوم ظهور در استحباب و اینها متعارضن. پس ما نمیتوانیم حکم عقلا را به نصوص شرعیه تأیید کنیم. ما عرض کردیم خود حکم عقلا تا مادامی که در شرع ردعی از اون نشده برای استدلال کافی است. بله، اگر حکم عقلا توسط شارع منع بشه، اینجا اون حکم و سیره عقلا ارزشی نداره. خب اون چه که در مورد این دو روایت وجود داره این است که به حسب اشکال مستشکل یا مانعی که به حسب ظاهر به چشم میخوره، اینا متعارضن. متارتن این تعارض را حل میکنیم و اخرى قابل حل نیست. اگر تعارض را حل کردیم فبها، بسته به این که به چه کیفیت تعارض را حل بکنیم، میتواند مؤید حکم عقلا باشه. یعنی اگر ما گفتیم در نصوص شرعیه امر به معنای وجوبه، امر به معنای وجوب وارد شده و اون جایی هم که به معنای استحباب آمده به نحوی توجیه بکنیم، خب این میتونه مؤید حکم عقلا باشه. اما اگر نتونستیم این تعارض رو حل بکنیم به این نحو که مثلا جمعی که ذکر شده، جمعی که برای تعارض بیان شده جمع تبرعی باشه، یا اساسا گفتیم که این تعارض وجود داره، نهایتش این است که نصوص شرعیه چیزی ازش استفاده نمیشه، گفتیم باز هم این مشکلی در دلیل ما ایجاد نمیکنه، چون این تعارض بر فرض بقا مانع حکم و سیره عقلا نیست. فوقش اینه، این دو متعارضند و هر دو از حجیت در این جهت ساقط میشن، اما رد و منعی از سیره عقلا نمیشه. پس سیره عقلا به قوت خودش باقی است. حکم عقلا به این که امر به معنای وجوبه مانعی در برابرش نیست. نهایتش اینه که ما نتوانستیم از شرع تأییدی برای حکم عقلا به دست بیاریم. علی ای حال در اصل استدلال ما مشکلی ایجاد نمی کنه. خب حالا اگر بخوایم به نوعی بین این دو روایت جمع بکنیم، خب باید ببینیم آیا جمع عرفی برای حل این تعارض وجود داره یا نداره. ببینید جمع باید عرفی باشه، یعنی جمعی باشه که شاهدی برای اون باشه، جمع تبرعی اعتبار نداره. این که ما مثلا بدون هیچ شاهدی روایت دوم را حمله بر استحباب بکنیم، در حالی که از روایات دیگه‌ای شاهدی برای این جمع نباشه، این جمع جمع تبرعی است. خب ممکنه اینجا گفته شود روایت اول امر به معنای، عرض به حضور شما، روایت دوم درش امر در استحباب استعمال شده، به همین به اصطلاح قرائنی که ایشون فرمودن. خب روایت اول در وجوب استعمال شده، در روایت دوم در استحباب. اون وقت بین اینا اینجوری جمع کنیم بگیم هرچند در روایت دوم امر در استحباب استعمال شده، لکن استعمال اعم از حقیقت و وجوبه، استعمال در معنای استحبابی دلیل بر وضع امر برای استحباب نیست، استعمال اعمه از حقیقت و مجازه، چه بسا اینجا مجازن استعمال شده باشه. پس نصوص شرعی هم به نوعی میتواند حکم عقلا را تأیید کنه. همین نظر شما دیگه. خب این حرف به اصطلاح خالی از اشکال نیست، چون این جمع یک جمع تبرعی است، جمع عرفی نیست. به چه دلیل شما این حمله انجام میدید؟ به چه دلیل امر را در دومی میگید در استحباب استعمال شده و استعمالش در استحباب دلیل بر حقیقت بودن استعمال نیست، بلکه مسامحتن و مجازن در استحباب استعمال شده؟ به چه دلیل اینو میگید؟ شاهدی چون براش نیست میشه جمع تبرعی. دقت کنید ببینید در این که امر اول در وجوب استعمال، امر در روایت اول در وجوب استعمال شده بحثی نیست، در این که در روایت دوم امر در استحباب استعمال شده بحثی نیست، بحث اینه ما میخوایم ببینیم میتونیم به نحوی استعمال استعمال امر در روایت دوم در استحباب را به نحوی توجیه کنیم که منافاتی با وضع امر برای وجوب نداشته باشه. چارش اینه بگیم امر مسامحتن و مجازن در روایت دوم در استحباب استعمال شده، غیر از این راه دیگه ای نیست. اگر بخوایم بین این دو روایت جمع کنیم به نحوی که نتیجهش این باشه که در شرع هم امر به معنای وجوبه، همونی که عقلا گفتن، راهی جز این نیست که بگیم در روایت دوم که امر به معنای استحباب آمده مجازن در استحباب استعمال شده. خب آیا به چه دلیل این ادعا میشه؟ به چه دلیل شما میگید در روایت دوم امر مجازن در استحباب استعمال شده؟ چه بسا معنای حقیقیش باشه. یعنی امر یه معنایی داره ام از وجوب استعمال و در هر دو هم حقیقته. شما اینی که میفرمایید در واقع فقط اثبات میکنید که امر اینجا به معنای استحباب آمده، این که محل بحث نیست.
اگر ما باشیم روایت فقط تیکه آخرش نباشه، من هم منزاله این ولم الحرمه نباشه،
خب
اینجا دیگه استحباب فهمیده نمیشه از این روایت، وجود فهمیده پیغمبر نهی کرد.
به هر دلیل شما دارید میگید در دومی چی استعمال شده؟
قرینه داریم
آقا. یعنی چی؟ امر بالاخره اینجا در چی استعمال شد؟ خب همین دیگه، این کافی نیست. شما میگید مجاز، خیلی خب مجازن استعمال شده، درسته؟ معنای سخن شما این است که امر وضع علل وجوب ولی اینجا مجازن در استعمال شده. خیلی خوب، اما ما میخوایم ببینیم اینو از شرع میتونیم در بیاریم یا نه.
امر رسول الله هست نیست؟
کجا؟
همینجا امر رسول الله
خب باشه،
قرینه داریم بهش که
باز دقت نمی کنی برمیگردی سر جا اول. این موضوع محل بحث نیست آقا. ببینید
امر رسول الله باشه،
خب باشه،
خب بالاخره حکم وجوبه. اون روایت اول گفتیم که چون امر رسول الله است میگیم وجوبه.
امروز چهارشنبه است، نه گوش بده آقا. امر شما چرا حالت خرابه امروز چهارشنبه است؟ امر ببین آقا، ما تردیدی نداریم که در اولی امر به معنای وجوب آمده، تردیدی نداریم در این که در دومی امر در شرع به معنا، در این روایت به معنای وجوب آمده، به استحباب آمده. ولی میخوایم ببینیم حالا استعمالش در اولی در وجوب با استعمالش در دومی در استحباب با هم جور در نمیاد. شما میخواید جمع کنید بگید نه، امر در لسان شر در وجوب استعمال شده، این دومی به خاطر قرینه مجازن در استحباب استعمال شده. خب ما میگیم اینو از کجا شما به دست میارید؟ به چه دلیل میگید این جمع درسته، این مشکل رو حل میکنه، ولی شاهد این جمعتون چیه؟ ببینید جمع تبرعی که میگیم یعنی همین، یعنی شما میگید اولی قطعاً حقیقتاً در وجوب استعمال شده، دومی مجازاً در استحباب استعمال شده. این حرف فی نفسه ممکنه زده بشه، ولی باید یه شاهدی برای این جمع از یه روایت سوم بیارید تا بتونه جمع عرفی باشه و قابل قبول. اون وقت به گردن شرع بذارید که در شرع در روایات هم امر به معنای وجوب است. لا حول ولا قوت الا بالله. ها؟ نه، باید یه جوری باشه هر دو جهت درش تو اون روایت جمع شده باشه. یعنی امر به نوعی بیان شده باشه مثلا بدون قرینه که دال بر وجوبه، و یه جوری هم یک امر یه بار دیگه هم تو همون روایت، تو روایت واحد استعمال شده باشه که به نوعی مثلا مجازن ما بفهمیم حمله بر استحباب باید بشه. دقت فرمودید؟ ما چنین شاهدی از روایات نداریم. درسته میتونیم بگیم اولی منظور اینه، دومی منظور اینه، ولی این حمل یه شاهد میخواد. اگر شما بدون شاهد، درسته میتونید اینو اگر بگید تعارض برطرف میشه، ولی این جمع چیه؟ تبرعیه. یعنی جمع بدون شاهده، جمع بدون شاهد و جمع تبرعی هم ارزشی نداره. خب آخرین مسئله ای که در بحث از ماده امر باقی مونده و انشاءالله بعد از اون بحث از صیغه امر را شروع میکنیم، بحث از ثمره این اختلاف در باب وضع ماده امره. خب ما تا اینجا به طور کلی در باب ماده امر چهار مسلک ذکر کردیم، مجموعاً شش دلیل گفتیم. ادله ظهور امر در وجوب شش دلیل بود، اما اگر این ادله رو بخوایم دستبندی بکنیم، از توش 4 مسلک در میاد: مسلک وضع، مسلک اطلاق، مسلک عقل، مسلک عقلا. مسلک وضع معتقد امر بالوضع ظهور در وجوب داره، ماده امر. مسلک اطلاق معتقد امر، ماده امر بالاطلاق و به سبب مقدمات حکمت ظهور در وجوب داره، حالا چه به بیان محقق عراقی چه به بیان محقق بروجرد. مسلک عقل میگوید عقل است که حکم میکند و درک میکند دلالت امر بر معنای وجوب را. مسلک عقلا این است که دلالت امر بر وجوب حکم عقلاست. عقلا این رو میفهمند، عقلا کسی را که با امر مخالفت کند مستحق مذمت و توبیخ میدانند و عذر او را مبنی بر احتمال عدم اراده وجوب و لزوم نمیپذیرند. خب حالا این 4 مسلک آیا اثری هم دارند؟ این اختلاف، این نزاع ثمره عملی هم داره؟ این 4 مالا امر را مستند به وضع ظاهر در وجوب بدانیم، یا بالاطلاق به معنای وجوب بدانیم، یا به حکم عقل یا عقلا داله بر وجوب بدونیم، از نظر عملی تأثیری هم داره یا صرفا یه بحث علمیست؟ فی الجمله ثمره‌ای برای این نزاع قابل ذکره. ببینید، اگر وجوب از راه وضع به دست بیاد، مسلماً تقدم دارد بر وجوبی که از راه اطلاق به دست بیاد، چون در مواردی که بین ادله تعارض باشه ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدمه. مثلا اگر در آیه یا روایتی کلمه امر آمده باشه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان مثلا، خب اینجا در مقابلش اگر دلیل دیگری باشد، و این دو دلیل با هم متعارض باشند، اگر ما ظهور امر در وجوب را مستند به وضع بدانیم، اینجا یک ظهور وضعی برای این جمله حاصل میشه، و چنانچه در مقابل این دلیل که تعارض پیدا کردن دلیلی باشد که ظهور اطلاقی داشته باشه، قطعا ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدمه. ولی اگر کسی در اینجا ظهور امر در وجوب را مستند به اطلاق بداند و در مقابلش دلیل معارض هم یه ظهور اطلاقی داشته باشه، اینا دیگه از این جهت تقدم و تأخری ندارن، هر دو ظهور اطلاقی دارن. نمیتونیم این دلیل را به واسطه مثلا ظهورش مقدم کنیم بر دلیل معارضش، چون هر دو ظهورشون ظهور اطلاقی است. پس فرق میکنه که ما عرض به حضور شما ظهور امر در وجوب را مستند به وضع بدانیم یا مستند به اطلاق. همچنین فرق است بین استفاده وجوب از حکم عقل یا حکم عقلا. اگر ما وجوب را مستفاد از حکم عقل بدانیم، عقل دارای ملاک، یعنی از نظر عقل یک اراده و قصد و تصمیم حتمی پشت این امر وجود داره. عقل میگه این طلب باید حتما مستند به اراده حتمی باشه. از نظر عقل بدون اون اراده حتمی امر تحقق پیدا نمی کنه. اما اگر ما ظهور امر را مستند به حکم عقلا بدانیم، اینجا دیگه ملاک خاصی از دید عقلا موضوعیت نداره. یعنی عقلا کاری ندارن به این که پشت این امر اراده حتمی هست یا نیست. پس بنابر این که وجوب حکم عقلی باشد، این حکم تابع ملاکات عقلی است، یعنی تابع پشتوانه همون تابع اراده حتمی است. لذا اگر جایی مولا امر بکنه، بگه امرتو که به کذا، ولی شخص یقین داشته باشد به این که مولا اراده حتمی ندارد، اینجا به نظر عقل وجوبی در کار نیست. اما اگر وجوب مستند به حکم عقلا باشه، اینجا کاری نداره مولا آیا اراده حتمی در او محقق شده یا عبد، کاری نداره در مولا اراده حتمی محقق شده یا نشد. میگه این گفته امر تو که منم باید به ظاهر این عقص کنم، چون اگر عقص نکنم من را عقلا مستحق مذمت و توبیخ میدونن. پس باز فرق است بین این که ما مسلک عقل را اختیار کنیم یا مسلک عقلا را. اینم ثمره عملی این اختلاف. نتیجه کلی بحث در این جهت، یعنی دلالت امر بر طلب وجوبی یا استحبابی، این شد که حق آن است ماده امر و مشتقاتش مثل آمروکه، امرتوکه، امثال اینها ظهور در وجوب دارند، دلالت بر طلب الزامی دارند و دلیل قابل قبول و قابل اتکا هم حکم عقلاست ولا غیر. نه مسلک عقل قابل قبوله نه مسلک اطلاق. البته این رو هم عرض بکنم، مسلک تبادر هم به نظر ما مقبوله، یعنی عمده در در این مقام دو دلیله، یکی تبادره، یکی حکم عقلا. اما دلیل عقل و اطلاق همطور که دانستید محل اشکاله. ما به این دو دلیل، یعنی به واسطه تبادر و به واسطه حکم عقلا، ادعا میکنیم ماده امر ظهور در وجود داره. این هازا تمام الکلام فی ماده الامر. ما در ماده امر چندین بحث داشتیم تا اینجا. بحث اوامر رو که شروع کردیم گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، یکی در ماده امر، یکی در صیغه امر. ماده امر خودش در چند جهت مورد بحث واقع شد، یادتون هست؟ جهت اولا بحث از معنای ماده امر بود که اصلا ماده امر به چه معناست، این جهت اولا بود. خب در این جهت باز خودش ما در دو حیث بحث کردیم، یکی معنای لغوی ماده امر رو بحث کردیم، یکی معنای اصطلاحی. مفصل اقوال رو مورد بررسی قرار دادیم. بعد از معنای لغوی و اصطلاحی بحث از چی داشتیم؟ نه نه خیر، اعتبار علو و استعلا، که آیا در امر، در ماده امر، در معنای امر و صدق عنوان امر، علو و استعلا معتبرند یا نه. این هم به تفصیل دربارش بحث شد. جهت آخری که مورد بحث قرار گرفت بحث از دلالت ماده امر بر وجوب یا استحباب بود. بعد از این دیگه بحث از ماده امر تمام میشه. عنایت بفرمایید، اساس بحث ما از ماده امر به این جهت صورت گرفت که بالاخره امر، کلمه امر در آیات و روایات استعمال شده. ما باید بدونیم اگر کلمه امر و مشتقات امر در لسان شعر وارد شد این به چه معناست و باید اون رو حمله بر چی بکنیم. اگر پیامبر فرمود انا آمرکم به کذا، این امر به چه معناست و آیا وجوب و وجوب ازش فهمیده میشه استحباب. نتیجه این شد هر جا در شعر، اما از آیات و روایات، تا مادامی که قرینه‌ای بر خلافش نداریم کلمه امر و مشتقات امر استعمال بشه، این دال بر طلب الزامی است. ما اصلا غرض عمدمون هم بحث از معنای ماده امر لغتن بود، اصطلاحا که ما کاری نداریم. حالا بحثش پیش آمد اینکه در اصول علمای اصول امر را به چه معنا میدانند، ماده امر را، خیلی مهم نیست، چون اون وقتی که کلمه امر در آیات و روایات وارد شد علمای اصول نبودن که این اصطلاحات رو به اصطلاح اختراع کرده باشن. کلمه امر لغتا وارد شده، ما میخوایم ببینیم به چه معناست. پس هر جا در لسان شر کلمه امر آمد معناش معلومه، طلب الزامی است. بعد از این بحث از صیغه امر شروع میشه که عمده بحثم اونه. ولی فقط عنایت بفرمایید، حالا اینجا به مناسبت بحث از طلب و اراده به میان آمده، یعنی قبل از بحث صیغه امر اینجا بحث مفصلی در کتب اصولی پیرامون طلب و اراده مطرح شده. مرحوم آقای آخوند در کفایه بحث طلب و اراده رو اینجا مطرح کردن به مناسبت بحث از همین طلب و طلب لزومی و غیر لزومی. عرض به حضور شما، خب این خیلی بحث مفصلی است. مرحوم آخوندم تو کفایه گفتن این بحث هیچ ارتباطی به اصول نداره. بحث خوبیه، بحث مهمی است، ولی هیچ اثری در علم اصول و استنتاج قواعد استنباط نداره. ولی بحث مفیدیه، بحثی است که خیلی هم طولانی، چند ماهی طول میکشه. حالا از حضور شما نمیدونیم شروع بکنیم نکنیم. نه اصلا اصل بحث رو دارم میگم، نه حالا هفته ما کشه. بله چی؟ منظورتون از نقص چیه؟ خیلی مالا مطرح نمی کنن تو اصول، برای اینکه واقعا ربطی به علم اصول نداره. حالا یه دیگران یه اشتباهی کردن، ما باید این اشتباه رو مرتکب بشیم. ما شنبه درس داریم، ولی اون که اینجا بیایم قصه بگیم. نه بابا، صیغه امر رو که ما بحثش حالا خواهیم داشت، حالا نمیدونیم این بین الان طلب و اراده رو مطرح بکنیم یا نه. الحمدلله رب العالمین.